صفحه 1115. کسی که در عقبش حرکت میکرد و به هیچ وجه به او تنه نمیزد رو کرد و خشمناک گفت: چرا تنه میزنی؟ مگر راه تنگ و باریک است؟ اما گاهی از یک جهت و زمانی از جهت دیگر صدای اسیران که چشم از حریق مسکو بر نمیداشتند به گوش میرسید. آه 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 چه کرده اند؟ زاموسکورچیه، زوبووا، کرملین، تماشا کنید، نصف آن باقی مانده است. من به شما گفتم که تمام محله زاموسکورچیه ویران شده است. میبینید که اثری از آن باقی نمانده. سرگرد میگفت: خب میدانید که همه شهر سوخته است، پس چرا دیگر بحث میکنید؟ هنگامی که اسیران از خامونیکی، یکی از محلات انگشت شمار ناسوخته مسکو میگذشتند، ناگهان همگی کنار کلیسایی ازدحام کردند و از همه طرف فریادهای وحشت و تنفر برخاست. پس بدرتان، دشمنان مسیح! اما مرده حقیقتاً مرده است، چیزی به او مالیدند. پیر نیز به طرف کلیسایی رفت که موجب برانگیختن این فریادها شده بود و ناشکارا چیزی را دید که به نرده کلیسا تکیه کرده است. پیر از سخنان رفقایش که آن شیئی را بهتر از او دیده بودند دریافت که این شیء جسد انسانی بود که او را سر پا کنار نرده کلیسا گذاشته و به صورتش دوده مالیده بودند. دشنام‌های نگهبانان شنیده شد: بروید، بروید شیطانها، ابلیسها! و سربازان فرانسوی خشمناک انبوه اسیران را که به جنازه می نگریستند با قنداق تفنگ پیش می راندند. در کوچه های محله خامونیکی اسیران تنها با نگهبانان خود حرکت می کردند و عرابه های نگهبانان از عقب سر می آمد. اما وقتی به مغازه های خاروبار فروشی رسیدند، به میان کاروان عظیم و انبوهی از عراده های توپخانه و عرابه های خصوصی افتادند. در کنار پل همگان به انتظار اینکه ستونهای جلوتر از ایشان بگذرد ایستادند. اسیران از روی پل ستونهای بی پایان عرابه ها را در پیش و پس خود می دیدند. در سمت راست، آنجا که جاده کالوگا در کنار باغ نسکوچنی می پیچید و دورا دور ناپدید می شد، ستونهای بی حساب عرابه ها و قشون دیده می شد. اینان واحدهای سپاه بوهارنه بودند که قبل از همه به راه افتاده بودند و پشت سرشان در ساحل رودخانه و از روی پل کاسنی ستونهای قشون و کاروانهای عرابه نی حرکت می کردند. قشون داوو که اسیران نیز وابسته به آن بودند از کریمسکی برود می گذشت و قسمتی از افراد آن دیگر به خیابان کالوگا وارد شده بودند. اما ستون عرابه ها به قدری طویل بود که آخرین عرابه های سپاه بوهارنه هنوز از موسکو به جاده کالوگا نرسیده بود، ولی سرستون های قشون نی از بالشایا آردینکا خارج می شد. اسیران هنگام عبور از کریمسکی برود چند قدم می رفتند و متوقف می شدند و باز به حرکت می آمدند، ولی عرابه ها و جمعیت مردم از هر سو پیوسته متراکمتر و انبوهتر می شد. پس از آن که اسیران چند صد قدم مسافت بین پل و خیابان کالوگا را پیمودند و به میدان تقاطع خیابانهای زاموسکورچیه و کالوگا رسیدند، توقف کردند و چند ساعت تنگاتنگ در این میدان ایستادند. قرش چرخها، صدای پاها و فریادهای خشمناک و دشنامها مانند هیاهوی خاموشی ناپذیر دریا از هر سو به گوش می رسید. پیر خود را به دیوار خانه سوخته‌ای فشرده ایستاده بود و به این صداها که در خیالش با آهنگ طبل‌ها در هم می‌آمیخت گوش می‌داد. چند نفر از افسران اسیر برای اینکه بهتر تماشا کنند از دیوار خانه سوخته‌ای که پیر در کنارش ایستاده بود بالا رفتند. به یکدیگر می‌گفتند: چه مردم بی‌آبرویی! اراده های توپ را هم بار کردند. نگاه کن، پوست های خز را تماشا کن. این راهزنان چقدر غارت کردند. پشت عرابه این یکی را نگاه کن، شمایل ها را بار کرده است و میبرد. به خدا شمایل است. پس فطرتان، اینها باید آلمانی باشند. نگاه کن، آن یکی به قدری بار کرده که به زحمت حرکت میکند. درشکه های اشراف را هم غصب کردند. ببین او چطور روی صندوق چارزانو نشسته است؟ خداوندا، نزاعشان شد. بزن به پوزش. اینطور تا شب معطل خواهیم شد. نگاه کنید. اینها بیشک به خود ناپلئون تعلق دارد. اسبها را میبینی؟ با حرف اول اسم او و یک تاج. این خیمه و خرگاه است. یک کیسه از عرابه افتاده است و او متوجه نیست. دوباره کشمکش شروع شد. یک زن با بچه شیرخوار. بدک هم نیست. البته به او راه عبور خواهند داد. نگاه کن، انتها ندارد. فاحشه های روسی. به خدا فاحشه اند. نگاه کن چه راحت در کالسیه ها نشستند. دوباره موج کنجکاوی عمومی مانند آن موقعی که اسیران در خامونیکی از کنار کلیسا می گذشتند ایشان را به سمت جاده حرکت داد و پیر از برکت قامت بلند خود از فراز سر دیگران آنچه را که تا این حد اسیران را به کنجکاوی واداشته بود مشاهده نمود. در سه کالسکه که میان عراده های توپ و عرابه های مهمات گیر کرده بود، زنانی با لباس روشن و آرایش رنگارنگ و چهره های سرخاب مالیده تنگ یکدیگر نشسته بودند و با صدای زیر فریاد می کشیدند. از آن زمان که پیر به ظهور این نیروی اسرارآمیز پی برد، دیگر هیچ چیز، نه جنازه‌ای که برای تفریح به صورتش دوده مالیده بودند و نه این زنان که شتابان می‌گذشتند و نه ویرانه‌های نیم سوخته مسکو در نظرش عجیب و وحشتناک جلوه نمی‌کرد. بلکه آنچه پیر می‌دید اصولاً هیچ عکس‌العمل و تأثری در وی به وجود نمی‌آورد. پنداشتی روان او که خود را برای مبارزه دشواری آماده می‌ساخت، از قبول تأثیراتی که ممکن بود آن را تضعیف نماید خودداری می‌کرد. کالسکه های زنان عبور کرد. به دنبال ایشان دوباره عرابه های باروبونه، ستون سربازان، گاری های روستایی، باز ستون سربازان، صندوق های مهمات و دوباره ستون های سربازان می گذشتند و گاه گاه زنانی در این میان دیده می شدند. پیر مردم را جدا جدا نمی دید، بلکه حرکت ایشان را مشاهده می کرد. به نظر می رسید که تمام این مردم و اسبان به وسیله نیروی نامرئی رانده می شوند و تمام در ظرف آن ساعتی که پیر مراقب آنان بود از خیابانهای مختلف با این آرزوی واحد که هرچه زودتر پیش روی کنند وارد می شدند. همگی هنگام تصادم با دیگران خشمناک می شدند و با هم کشمکش می کردند. دندانهای سفید خود را به یکدیگر نشان می دادند، ابروها را در هم می کشیدند، دشنامهای یک نواخت نثار یکدیگر می کردند و تمام چهره ها از تصمیم و فعالیت بیرحمانه و خشک که پیر آن روز صبح به مجرد برخواستن آهنگ طبل نظیرش را در قیافه سرجوخه دیده و متعجب گشته بود حکایت می کرد. نزدیک غروب بود که فرمانده نگهبانان افراد خود را جمع کرد و با فریاد و جدال و کشمکش راه خود را از میان عرابه های باروبونه گشود و اسیران را در میان حلقه سربازان به جاده کالوکا راند. بدون راحت باش با سرعت بسیار حرکت می کردند و فقط وقتی خورشید فرو نشست توقف نمودند. ستونها یکی پس از دیگری نزدیک می شد و افراد خود را برای بیتوته آماده می ساختند. همه خشمناک و ناراضی به نظر می رسیدند. مدتها از جهات مختلف دشنامها، فریادهای کینتوزانه و هیاهوی جدال به گوش می رسید. کالسکه‌ای که از پشت سر نگهبانان حرکت می کرد به عرابه نگهبانان نزدیک شده مالبندش را به آن زد. چند سرباز از اطراف به سوی عرابه دویدند. عده‌ای به اسب‌های کالسکه نهیب می زدند و آنها را بر می گرداندند. دیگران با هم نزاع می کردند. پیر مشاهده کرد که سر یک نفر آلمانی از قنداق تفنگ سخت مجروح شد. به نظر می رسید تمام این مردم اینک در هوای سرد و تاریک روشن غروب پاییزی در میان دشت متوقف شده اند. همگی متوجه شتاب بی جای خود شده و دانستند که اشتیاق و شتاب ایشان در موقع شروع حرکت بی مورد و بیهوده بوده است. پنداشتی ضمن این توقف همگی دریافتند که هنوز مقصد حرکتشان معلوم نیست و در این راه پیمایی دشواری ها و سختی های بسیار وجود خواهد داشت. نگهبانان در این راحت باش بدتر از هنگام عزیمت رفتار می کردند. در این راحت باش به اسیران برای نخستین بار خوراک گوشت اسب داده شد. گویی هر یک از فرانسویان از افسر گرفته تا آخرین سرباز کینه و خصومت شخصی با اسیران پیدا کرده است. زیرا این بدرفتاری ها به طور غیر منتظر جای رفتار دوستانه سابق ایشان را گرفته بود. این کینتوزی و دشمنی هنگام حاضر غایب کردن اسیران بیشتر شدت یافت. چه معلوم شد که یک سرباز روس با استفاده از شتاب حرکت از مسکو خود را به بیماری شکم زده و گریخته است. پیر می دید که چگونه یکی از فرانسویان سرباز روسی را به جهت آن که از جاده دور شده بود می زد و می شنید که چگونه سروان همان دوست او استواری را به علت فرار سرباز روس دشنام می داد و به محاکمه نظامی تهدید می نمود. در جواب عذر و بهانه استوار که می گفت چون سرباز بیمار بوده لذا نمی توانسته است راه بیاید، افسر به وی تذکر داد که دستور رسیده است تمام عقب ماندگان را تیرباران کنند. پیر دریافت که آن نیروی مشعوم که او را هنگام اعدام زندانیان در هم می فشرد ولی هنگام اسارتش محسوس نبود اینک دوباره بر سراسر وجودش مسلط گشته است. او وحشت داشت اما دریافته بود که به نسبت کوششی که آن نیروی مشعوم برای درهم شکستن او به کار می برد قدرت حیات وی که به آن نیرو وابستگی ندارد در روانش رشد و نمو می کند و تحکیم می یابد. پیر سوپ آرد گندم سیاه و گوشت اسب را می خورد و با رفقایش گفتگو می کرد. پیر و هیچ یک از رفقایش درباره آنچه در مسکو دیده بودند سخنی نمی گفتند و هیچ یک از ایشان درباره خشونت رفتار فرانسویان و در خصوص فرمان تیرباران عقب ماندگان که پیر آن را به دیگران اطلاع داده بود حرفی به میان نمی آورد. گویی همگی علارغم تشدید وخامت وضع خیش مخصوصاً زنده دل و شادمان می نمودند و همه درباره خاطرات شخصی و راجع به صحنه‌های مضحک که هنگام اردوکشی دیده بودند سخن می گفتند و از گفتگو درباره وضع حاضر خود اجتناب می کردند. خورشید مدتی پیش فرو نشسته بود. ستاره‌های روشن در برخی نقاط آسمان می درخشید. نور شنگرفی ماه که طلوع می کرد مانند انعکاس حریق در افق مشتعل بود و گلوله سرخ و عظیم ماه به طرز عجیبی در میان مه خاکستری رنگ می لرزید. هوا روشن شد. غروب دیگر پایان یافته اما شب هنوز شروع نشده بود. پیر از کنار رفقای جدید خود برخاست و از میان خرمنهای آتش به سمت دیگر جاده رفت. به او گفته بودند که سربازان اسیر در آنجا هستند. میخواست با ایشان سخن بگوید. در میان جاده نگهبان فرانسوی او را متوقف ساخت و به وی امر کرد که مراجعت کند. پیر برگشت اما به کنار خرمن آتش نزد رفقایش نرفت، بلکه به طرف عرابه‌ای که اسبش را باز کرده بودند و هیچ کس در کنار آن نبود حرکت کرد. روی زمین سرد کنار چرخ عرابه نشست و زانوها را بغل گرفته سر را پایین انداخت. مدتی بی حرکت نشست و در بحر اندیشه غوطه خورد. بیش از یک ساعت گذشت. هیچ کس مزاحم وی نشد. ناگهان با قهقهه بم و مهرامیز خود چنان بلند و با صدا خندید که مردم از اطراف با شگفتی به این قهقه زن عجیب که ظاهراً تنها بود نگریستند. پیر قاه قاه می خندید و با صدای رسا به خود می گفت: سرباز به من اجازه عبور نداد، مرا گرفتند، حبس کردند، مرا به اسارت بردند. کرا؟ مرا؟ روح فناناپذیر مرا؟ پیر با چشمان اشکالود قاه قاه می خندید. یک نفر برخاست و به جانب او رفت تا ببیند که این مرد تنومند و عجیب در تنهایی به چه می خندد. پیر خنده را قطع کرد، از جا برخاست، از آن شخص کنجکاو دور شد و گرد خیش نگریست. اردوگاه عظیم و بیپایان که اندکی پیش از این صدای جرق جرق خرمنهای آتش و گفتگوی مردم به صورت هیاهوی عظیمی از آن برمی خواست به خاموشی گرایید. روشنایی سرخ رنگ خرمنهای آتش خاموش شده یا رنگ می باخت. قرص ماه بر فراز آسمان ایستاده بود. جنگل‌ها و دشت‌های آن سوی اردوگاه که پیشتر دیده نمی‌شد، اینک دورا دور مرئی بود و در آن سوی این جنگل‌ها و دشت‌ها افق بیکران روشن و فریبنده و لرزان به نظر می‌رسید. پیر با آسمان به اعماق ستارگان دور و بازیگر نگریست و با خود اندیشید: و تمام اینها از آن من است، تمام اینها در وجود من است و تمام اینها من هستم و تمام اینها را ایشان گرفتند و در کلبه چوبی که در آن تخت کوبی شده بود محبوس ساختند. پس لبخندی زد و به قصد استراحت و خواب نزد رفقایش رفت. در اوائل اکتبر قاصدی با نامه ای از ناپلئون مبنی بر پیشنهاد صلح نزد کوتوزوف آمد. برای فریب کوتوزوف محل نگارش این نامه را در مسکو گذاشته بودند و حالان که در آن موقع ناپلئون در جاده کالوگا اندکی جلوتر از کوتوزوف حرکت می کرد. کوتوزوف به این نامه نیز همان جواب نامه اول را داد که به وسیله لوریستون دریافت داشته بود، یعنی از مذاکره درباره صلح امتناع ورزید. به زودی پس از وصول این نامه از واحدهای پارتیزانی که در سمت چپ تاراتینو موضع داشتند گزارش رسید که در فومینسکوویه یکی از واحدهای قشون دشمن دیده شده است و این واحد که لشکری تحت فرماندهی به روسیه می باشد از سایر قسمتهای ارتش دشمن مجزاست و به سهولت می توان آن را نابود ساخت. سربازان و افسران دوباره خواستار حمله شدند. ژنرال‌های ستاد که از خاطرات پیروزی تاراتینو بدان سهولت و آسانی در هیجان بودند، اصرار می‌کردند که کوتوزوف پیشنهاد داختوروف را عملی سازد. کوتوزوف به هیچ وجه حمله را ضروری نمی شمرد، ولی با حد وسط یعنی آنچه می بایست روی دهد توافق به عمل آمد. واحد کوچکی برای حمله به قشون به روسیه به سوی فومینسکوویه اعزام شد. بر حسب تصادف عجیبی این مأموریت، زیرا چنان که بعدها معلوم شد دشوارترین و مهمترین مأموریت‌ها بوده است، به داختروف محول گردید، یعنی همان داختروف کوچک و فروتن که هیچ یک از تاریخ نویسان برای ما توصیف نکرده است که او نقشه های جنگ را تنظیم می کرده، پیشا پیش هنگ ها می دویده، صلیب ها به روی توپخانه دشمن می افکنده و نظیر این اعمال را انجام می داده است. همان داختروف که کوچک و فروتن او را بی تصمیم می نامیدند و بی استعداد می شمردند. اما همین داختروف در تمام مدت جنگ روس با فرانسه از نبرد استرلیتس تا سال 1812 همه جا به مجرد آن که وضع دشوار می شد فرماندهی را به عهده می گرفت. او در نبرد استرلیتس آخرین کسی بود که در کنار سد اوگوست ماند و هنگ های پراکنده را جمع آوری کرد و در آن هنگام که همه می گریختند و نابود می شدند و حتی یک فرمانده نیز در قسمت عقبدار قشون نبود، آنچه را که ممکن بود نجات داد. همین داختروف بیمار و تبدار با 20,000 مرد جنگی برای دفاع از اسمولسک در مقابل تمام ارتش ناپولئون به آن شهر رفت. در اسمولسک با وجود تب شدید هنوز در کنار دروازه مالاخوفسکی به خواب نرفته بود که از صدای گلوله های توپ دشمن که اسمولسک را میکوبید بیدار شد و یک روز تمام از اسمولسک دفاع کرد. در جنگ بارادینو آنگاه که باگراتیون به قتل رسید و بیش از یک دهم قشون جناح چپ ما باقی نمانده بود و تمام نیروی توپخانه دشمن به آنجا تیراندازی می کرد، باز از میان تمام فرماندهان داختروف بی تصمیم و بی استعداد را به آنجا فرستادند و کوتوزوف چون خواست دیگری را به آنجا بفرستد، بیدرنگ متوجه اشتباه خود شد و آن را اصلاح کرد و داختروف کوچک و آرام سواره به آنجا رفت و در سایه رشادت و کاردانی او جنگ بارادینو به صورت بزرگترین افتخارات ارتش روسیه درآمد. در نظم و نثر ما قهرمانان بسیاری ستوده شده اند، اما درباره داختروف کم و بیش کلمه‌ای گفته نشده است. دوباره داختروف را به فومینسکوویه فرستادند و از آنجا وی را به مالی یاروسلاوتس به همان محلی روانه کردند که آخرین جنگ با فرانسویان در آنجا به وقوع پیوست، یعنی او را به همان محلی فرستادند که ظاهراً از آنجا دیگر انهدام فرانسویان آغاز شد. در این دوره اردوکشی نیز نوابق و قهرمانان بسیاری را برای ما توصیف می کنند، اما از داختروف کلمه ای نمی گویند و یا بسیار اندک و یا با تردید نام می برند. همین سکوت درباره داختروف لیاقت و شایستگی او را آشکارتر و گویاتر از همه به اثبات می رساند. طبیعتاً کسی که از جریان کار ماشینی اطلاع ندارد، هنگام مشاهده آن عمل ماشین می پندارد که مهمترین قسمت این ماشین تراشه است که تصادفاً به داخل آن افتاده و به اطراف می چرخد و از عمل آن جلوگیری می نماید. مردی که از ساختمان ماشین خبری ندارد نمی تواند دریابد که این تراشه کوچک و مزاحم عمل ماشین قسمت مهم آن نیست، بلکه آن چرخ دنده کوچک و دقیق که بی صدا گرد خیش می چرخد یکی از مهمترین قسمت های ماشین است. روز 10 اکتبر، در همان روز که داختروف نیمی از راه فومینسکوویه را پیموده و در دهکده آریسووا برای تدارک اجرای دقیق دستور فرمانده کل توقف کرده بود، تمام قشون فرانسه که مضطرب و متشنج بود ظاهراً برای شروع پیکار خود را تا مواضع مورات رساند، اما ناگهان بدون سبب به سمت چپ به جاده جدید کالوگا پیچید و به طرف فومینسکوویه که پیش از این تنها بروسیه در آنجا موضع گرفته بود پیش روی کرد. در این موقع به جز واحد داروخوف، دو واحد کوچک فیگنر و سسلاوین نیز در اختیار داختروف بود. عصر 11 اکتبر سسلاوین با یکی از سربازان گارد فرانسوی که به اسارت افتاده بود به آریستو نزد فرمانده خود آمد. اسیر می گفت که قشونی که امروز وارد فومینسکوویه شده پیشاهنگ تمام ارتش بزرگ است. ناپولئون نیز در همانجاست و تمام افراد ارتش 5 روز پیش از مسکو خارج شدند. در همان شب خدمتکار بردهی که از باروسکا آمده بود حکایت کرد که من دیدم ارتش عظیمی به شهر وارد شد. قزاق‌های واحد داروخوف نیز خبر دادند گارد فرانسوی را که از جاده به سوی باروسکا می رفت دیدند. از تمام این اخبار و گزارش ها چنین برمی آید که این تصور که در اینجا با یک لشکر مواجهند صحیح نیست، بلکه اینک تمام ارتش فرانسه که مسکو را ترک کرده و از جاده قدیمی کالوگا به جهت پیشبینی نشده ای پیش می رود در برابر ایشان است. دختروف نمی خواست دست به هیچ کاری بزند، زیرا نمی دانست که در چنین وضعی وظیفه او چیست. به وی امر شده بود که به فومینسکوویه حمله کند، اما پیش از این در فومینسکوویه تنها بروسیه بود، در صورتی که اینک تمام ارتش فرانسه در برابر او قرار داشت. یرمولوف میخواست به رأی و نظر خود عمل کند، اما دختروف اصرار کرد که باید از حضرت اشرف کسب دستور نمود. بالاخره تصمیم گرفته شد به ستاد گزارش داده شود. برای این منظور افسر زبان‌آور و با استعدادی به نام بالخوویتینوف انتخاب شد که وظیفه داشت بجز تقدیم گزارش کتبی تمام اوضاع را شفاهن نیز برای فرمانده کل تشریح نماید. ساعت 12 شب بالخوویتینوف با دستورهای شفاهی و پاکتی لاک و مهر شده به همراهی قزاقی با اسبهای یدکی به ستاد کل رهسپار شد. آن شب شب گرم و تاریک پاییزی بود. 4 روز بود که باران می آمد. بالخوویتینوف پس از آن که 2 مرتبه اسب عوض کرد و در ظرف 1.5 ساعت سیورت راه را در جاده سست و گلالود پیمود، بین ساعت 1 و 2 بعد از نیمه شب به لتاشوکا رسید. او در کنار کلبه‌ای که به نرده‌های بافته از ترکه آن لوحه سداد کل آویخته شده بود از اسب پیاده شد و اسب را به حال خود رها کرده به دهلیز تاریک رفت و به کسی که نفس زنان از کف دهلیز تاریک بلند می شد گفت: زودتر مرا به ژنرال نگهبان برسانی، کار بسیار مهمی دارم. در جوابش گماشتهی بریده بریده و آهسته گفت: ایشان از دیشب کسالت دارند، 3 شب پی در پی نخوابیده بودند، اول سروان را بیدار کنید. بالخوویتینوف با مالش دست از دری که برویش گشوده شده بود به اتاقی وارد شد و گفت: کار بسیار مهمی است، از طرف ژنرال دختروف آمدم. گماشته پیشا پیش او رفت و 1 نفر را از خواب بیدار کرد. حضرت عجل، حضرت عجل، قاصد! صدایی خواب‌آلوده پرسید: چی؟ از طرف که؟ بالخوویتینوف که در تاریکی سوال کننده را نمی دید، اما از آهنگ صدای او حدس می زد که این شخص کانونیتسین است، گفت: از دختروف و از الکسی پتروویچ، ناپولئون در فومینسکوویه است. شخص بیدار شده خمیازه می کشید، در حالی که به چیزی دست می مالید گفت: من میل ندارم او را بیدار کنم، او بسیار بیمار است، شاید اینها شایعه بیش نباشد. بالخوویتینوف گفت: این گزارش کتبی است، دستور داده شده که فوراً به ژنرال نگهبان تقدیم کنم. صبر کنید تا چراغ را روشن کنم. پس همچنان که خمیازه می کشید خطاب به گماشته گفت: ملعون، کبریت را کجا گذاشته ای؟ این شخص شچربینین آجودان کانونیتزین بود. پس از لحظه ای به سخن افسود: پیدا کردم، پیدا کردم. گماشته کبریت زد. شچربینین با دست دنبال شمدان می گشت. با تنفر و انزجار گفت: پس ودرتا. بالخوبیتینوف در پرتو نور کبریت چهره جوان شچربینین را با شم و در گوشه خفته ای را مشاهده کرد. این خفته کانونیتزین بود. چون در نتیجه کشیدن چوب آلوده به گوگرد به کنار آتش زنه نخست شعله آبی و سپس شعله سرخی افروخته شد، شچربینین شمع کوچک پیهی را روشن کرد و به قاصد نگریست. سوسکایی که ذرات پی چکیده شمدان را میلیسیدند به مجرد روشن شدن شمع به اطراف گریختند. بالخوبیتینوف سراپا گلالوده بود و چون با آستین عرق صورتش را پاک می‌کرد، تمام چهره را چرکین و گلالود می‌ساخت. شچربینین پاکت را گرفته گفت: گزارش از کیست؟ بالخوبیتینوف گفت: این گزارش کاملا صحیح است. هم اسیران و هم قزاق‌ها و هم مامورین اکتشاف همه به اتفاق این خبر را تایید کردند. شچربینین برخواسته به جانب مردی که شب کلاه به سر داشت و شنلی به روی خود انداخته بود رفت و گفت: چاره نیست، باید بیدارش کرد.